بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 416، صفحه 70. و هی لکونها مستدیرتن لا یمکن ان تکون طبیعیتن لان الحرکت المستدیرت تطلب و بدن ثم تطلب و المطلوب به طبع لا تکون محروبن هن به طبع. بحث در دلائلی داشتیم که حکما برای اثبات وجود عقل اقامه کرده بودن. مرحوم خاطی فرمود این دلائل پیش من تمام نیستن. دلیل اول رو ذکر کرد و رد کرد، الان داره دلیل دوم رو توضیح میکنه، یعنی مرحوم لاحقی داره دلیل دوم رو توضیح میده تا بعد عبارات خاطی رو بیاره. در توضیح این دلیل عرض کردیم که ابتدا ثابت میکنیم که فلک دارای حرکت مستدیره هست اولا و دارای حرکت دائمه هست ثانیا. این دو تا مطلب رو باید اثبات کنیم که اثبات هم کردیم. استدار بودن مستدیر بودنش رو قبلا گفتیم، دائم بودنش هم دیروز ثابت کردیم. حالا بله، دائم بودن زمان رو در ابتدا گفتیم، در شبهه زمان گفتیم دائم بودن در ابتدا یعنی لا بدایه بودنش رو که ازلیست و ابتدا نداره، این رو در شبهه زمان بیان کردیم. و اینکه زمان ابدیست اینو متکلمین از طریق اجماع ثابت می‌دونن. این که زمان ابدیست متشلمین هم قائلن، فلاسفه هم معتقدن. متشلمین یه قانون دارن که هر چیزی که ازلیست ابدی هم هست. اگر قانونشون رو ما قبول کنیم که تقریبا مقبول فلاسفه هم هست، لازم میاد که ازلی بودن زمان ابدی بودن زمان رو هم در پی داشته باشه. گذشته از این اصلا خودشون ابدی بودن زمان رو قبول دارن، یعنی معتقدن که اگرچه بساط دنیا بچیده میشه ولی خلقت دیگه از بین نمیره. اونها در ابتدای خلقت بحث دارن، در انتهای خلقت با فلاسفه موافقن، یعنی زمان رو یا فیض رو ابدی میدونن ولی ازلی نمیدونن. ما در شبهه زمان ثابت کردیم که زمان ازلیست، ابدی بودن هم که مقبول طرفینه، از زمان هم ازلیست هم ابدی، و چون زمان عارضه بر حرکت میشه، حرکت هم ازلی میشه هم ابدی میشه. از حرکت نه تنها ابتداش بی نهایت هست بلکه انتهایش هم بی نهایت. درسته ما انتها رو در شبهه زمان اثبات نشدیم، ولی با این بیان کردم و حس کردم انتها هم ثابت میشه. شکل کار نداریم، اصل زمان. بله، استداره مطرحه و یا زمان حاصل از حرکت فلک مطرحه. زمان البته این که من اشاره کردم متکلمینو میگه، الان فیلسوف داره دلیل میاره، ما اصلا نباید به متکلم کار داشته باشیم. من این همینطور برای اضافه کردن بحث گفتم، بلا دلیل فلاسفه است و به مبنای متکلمین درش اصلا کاری نداریم، به مبنای خودشون کار داریم. اینها معتقدن که زمان ازلی است و قهرن ابدی هم هست. حالا چرا زمان ابدی است؟ برای این که زمان از حرکت فلک درست میشه و حرکت فلک فساد بردار، خود فلک فساد بردار نیست، پس حرکتش فساد بردار نیست، پس زمان فساد بردار نیست. این در دیروز هم اشاره شد که فلک فاسد نمیشه، چون فاسد نمیشه پس حرکت زائل نمیشه، قهرن زمان هم حاسد میشه. البته ما به زمان کار نداریم، به دوام حرکت کار داریم. دوام حرکت رو از این طریق که فلک فاسد نمیشه ثابت میکنیم. ازلیتش رو در شبه زمان ثابت کردیم، ابدیتش هم با توجه به اینکه فلک فاسد نمیشه ثابت میکنیم. قهرن نتیجه این گرفته میشه که حرکت دائمیست. ما حالا به زمان کار نداریم، زمان دائمیست، این رو وسیله قرار دادیم برای اینکه ثابت کنیم حرکت دائمیست. وقتی ثابت شد که حرکت دائمیست، برای ما کافیست. حالا چطوری ثابت میکنیم که حرکت دائمی؟ شما این فرمایید از شبه زمان استفاده کردید و ثابت کردید که حرکت در ازل دائمی است. حالا ثابت کنیم که در ابد هم دائمی سرد میکنم، چون فلک فاسد نمیشه، حرکت در ابد هم دائمی است. پس هم حرکت ازلا دائمی است، هم ابدا دائمی است. حالا عرض کردم میخوایم از این دوتا مطلبی که اثبات کردیم در دلیل استفاده کنیم. ابتدا از اون مطلب اول استفاده میکنیم. مطلب اول عبارت از این بود که حرکت فلک دورانیست. ما از این دورانی بودن حرکت استفاده میکنیم و بیان میکنیم که این حرکت دورانی ارادی هم هست، و اگر ارادیست لقایتن مرادتن انجام میشه، لقایتن مرادتن انجام میشه. توضیح مطلب: حرکت به سه قسم تقسیم میشه. یکی حرکت طبیعی، یکی حرکت ارادی، و یکی حرکت قصدی. که حرکت قصدی خالی از این نیست که یا طبیعی است یا ارادی، چون قاصر یا طبیعت یا مریده. پس حرکت قصدی یا میشه طبیعی یا میشه حرکت ارادی. بنابراین حرکت قصدی چون جدای از اون دوتا نیست کنارش میذاریم، بنابراین حرکت دوتا نیست، دو قسم پیدا میکنیم، یکی طبیعی یکی ارادی. ما اگر در حرکتی طبیعی بودن نفی کنیم، ارادی بودن اثبات میشه. در حرکت دورانی ما طبیعی بودن رو نفی میکنیم تا ارادی بودن اثبات میشه. در حرکت دورانی توجه کنید، در حرکت طبیعی متحرک به طبع خودش حرکت میکنه و به سمت هدف میزنه. اگر به هدف رسید توقف میکنه، به طبیعتش توقف میکنه. معنا نداره که باز هم به طبیعتش حرکت به ادامه بده، چون طبعش خواهان این هدف بود. وقتی به خواستش رسید متوقف میشه. طبیعت وقتی خواست خودش رو پیدا کرد متوقف میشه، مثل سنگ که از بالا میاد پایین، وقتی به پایین رسید دیگه متوقف میشه، دو مرتبه بالا نمیره یا دو مرتبه این زمین رو مثلا نمیشکافه بره پایین تر. به همون محلی که اقتضاد داشت وقتی رسید متوقف میشه. پس حرکت، حرکت طبیعی با رسیدن به هدف تمام میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. حالا حرکت دورانی ملاحظه کنید، هدفش رو کجا میگیرید؟ این نقطه اگر هدفش باشد، بالاخره یکی از نقاط محیط دائره رو باید شما هدف قرار بدید. حرکت دورانی دور همین نقطه هاست دیگه، یکی از این نقطه ها رو به انتخاب هدف قرار بدید. خب این حرکت به سمت این نقطه است، وقتی جسم به این نقطه رسید متوقف نمیشه، دوباره رد میشه. پس معلومه که حرکت در حرکت طبیعی نیست، چون در حرکت طبیعی وقتی متحرک به هدف میرسه متوقف میشه. اما در این حرکت دورانی وقتی به هر هدفی که شما تعیین کنید میرسه، باز میرید رد میشه و متوقف نمیشه. مثلا این سنگ مدور داره دور خودش میچرخه، این فضای بیرونی که این سنگ داره دور خودش میچرخه از نقطه هایی تشکیل میشه. این سنگ میچرخه که فلان نقطه خودش را با فلان نقطه از هوا مثلا محاذی کنه. این فرض کنید هدفشه. خب وقتی اون نقطه خودش با اون نقطه از هوا محاذی شد، باید دیگه حرکتش تمام شود، در حالی که تمام میشه دوباره ادامه میده. پس به طبیعت خودش چیزی رو تعقیب میکند، طلب میکند و به طبیعت خودش از همون چیز فرار میکند. لازم میاد که یک نقطه هم مطلوب طبیعی باشد، هم محروب طبیعی باشد، یعنی هم چیزی باشد که طلب شود، هم چیزی باشد که از او فرار شود. و این ممکن نیست. ممکنه یک چیزی به طبیعت خودش نقطه رو انتخاب کند، بعد به توسط قاصری از اون نقطه فرار کند، ولی به طبیعت خودش فرار نکند. پس نمیشه چنین حرکت دورانی رو که هر نقطه از نقاط رو شما هدف قرار بدید باید اون نقطه رو طلب کند و از اون نقطه فرار کند، نمیشود این حرکت چنینی رو حرکت طبیعی قرار بدید، چون در طبیعت این چنین اتفاقی نمیفته. اما میتونید حرکت ارادی قرار بدین، چون موجود مرید ممکنه اراده کنه هدفی رو، بعد به اون هدف رسید دو مرتبه هدف بعدی رو اراده کنه و از اون بگذره، از اون هدف اولی بگذره. پس در موجود مرید احتمال اینکه از هدف اولیش دست برداره و هدف اولی رو که مطلوبش بوده رها کنه هست. به این جهت ما حرکت استداره ای رو حرکت ارادی قرار میدیم، نه حرکت طبیعی. میگیم که این موجودی که مثلا عبارت هست از نفس فلک، بدنه خودش رو حرکت دورانی میدهد به خاطر هدفی که اون هدف اولیست، ولی چون اون هدف قانعش نمی کند دو مرتبه حرکت بعدی می کند تا به هدف بعدی برسد، اون هم قانعش نمی کنه، حرکت بعدی می کنه. بازم همینطور که هدف ها همه هدف های بین راهی می شند و این دنبال اون هدف نهاییش پیش میره. خب شخص مرید میتونه حرکت دورانی داشته باشه، ولی شخص طبیعی نمیتونه حرکت دورانی داشته باشه. وقتی حرکت فلک دورانی شد، با این بیانی که گفتیم ثابت میکنیم که ارادی هم هست. حرکت فلک شد ارادی، حرکت ارادی لقایت مقصودتن هست. حرکت همیشه لقایتنه، اما حرکت ارادی لقایت مقصودتن هست، یعنی قایتی که اون متحرک اون رو در نظر گرفته و به اون توجه. حرکت طبیعی هم لقایتن هست، اما از شدیم قایتی که با رسیدن به اون متوقف میشه. حرکت ارادی لقایتن هست، اما قایت این چنینی که مرید میتواند از اون قایت هم عبور کنه. حالا که معلوم شد این حرکت ارادی است و لقایتن هست، باید در باره قایتش بحث کرد. سه احتمال در اینجا داریم. یک احتمال این است که قایت خود حرکت باشد. احتمال دیگر این است که قایت امری بیرون از حرکت باشد. این احتمال دوم به دو قسم تقسیم میشه، یا به دو احتمال تقسیم میشه. یک احتمال اینه که اون قایتی که بیرون از حرکت است قایت حسی باشد، دومی که اون قایتی که بیرون از حرکت است قایت عقلی باشد. پس سه تا احتمال شد، یکی این که قایت خود حرکت باشه، یکی این که قایت امری بیرون از حرکت و امر حسی باشه، سوم این که قایت امر بیرون از حرکت و امر عقلی باشه. این سه تا احتمال هست. ایشون میفهمد که اما این که قایت خود حرکت باشه این درست نیست، چون میدونیم در حرکت فلک قایت خود حرکت نیست، حرکت فلک به خاطر قایت است نه به خاطر خود حرکت. یعنی خود حرکت مطلوب نیست، حرکت می کند تا مثلا فیض و مادون برساند، مثلا یا تشبه به مافوق پیدا کند، بالاخره به یک جهتی حرکت می کند. خود حرکت مطلوب فی نفسه ها نیست. اینو می دونیم. پس یکی از این دو تا قایت دیگه باید در کار باشه، یا قایت بیرونی و حسی یا قایت بیرونی و عقلی. قایت حسی رو به دو بیان ثابت میکنن که نمیتونیم در اینجا قبول کنیم، پس به ناچار باید برای حرکت فلک قایت عقلی قایت بشه. پس فلک حرکت میکند لقایت عقلیت. حالا اون قایت عقلی چیست باید بعدن بحث کنیم. تا اینجا ما از مطلب اولی که دیروز اثباتش کرده بودیم استفاده بردیم. مطلب اول استداری بودن حرکت فلک بود. با استداری بودن حرکت فلک ابتدا به این نتیجه رسیدیم که حرکت فلک حرکت ارادی است. بعد گفتیم پس باید قایتی داشته باشد. وارد به این بحث شدیم که قایتش خودش نیست، قایتش امر حسی نیست، پس قایتش امر عقلی است. بنابراین فلک دارای قایت عقلی است. تا اینجا رو اثبات کردیم. حالا اون قایت عقلی چیست باید بعدن دست میدیم که اگر بس ادامه پیدا کنه آخر سر به اون مطلب خودمون دست پیدا میکنه، به اون مطلب میرسیم که من اینو دیروز توضیح دادم، چارچوب دلیل رو گفتم، دیگه لازم نیست تکرار کنم. الان فقط دارم جزئیات دلیل رو بیان میکنم، اجزای دلیل رو بیان میکنم. این جز تقریبا بیانش تمام شد و ثابت شد که فلک و قایت عقلیت حرکت میکنه.
باید خود حرکت باشه، سکون و قرار و ارتفاع و حرکت داشته باشیم.
یعنی آیت حرکت خود حرکت باشه. اینو دقت کنید، می‌بینید که خودش درست، خود همین عبارت درست، آیت حرکت خود حرکت، آیتش خارج از شده، آیت حرکت خود حرکت معنا نداره. ممکنه بگید آیت فلک حرکت، شاید شما همین می‌بینید، ولی آیت حرکت حرکته اصلا خودش غلطه. قایت شی باید خارج از شی باشه و قایت حرکت خود حرکت باشه، این در معنا نداره، چون این حرکت حرکت میکنه تا حرکت شود. معنای این که قایت حرکت حرکته اینه که حرکت حرکت میکنه تا حرکت شود. حرکت حرکت هست، نکه میرود تا حرکت شود، هیچ شیء نمی‌رود تا خودش شود. پس این که بگیم حرکت غایتش حرکت است، غلطی است. اصلا خودش غلطه، چون معنیش اینه که ذاتی می‌رود که همون ذات شد. و اگر ذاتی هست که دیگه لازم نیست بره همون ذات بشه، همون ذات هست. شما بفرمایید غایت فلک حرکت. خب بله، غایت فلک حرکت، غایت حرکتش چیست؟ البته این که قایت فلک حرکتی این هم درست نیست. به قول خودشون که الان فرمودید لازم فلک حرکتی، نه قایت فلک حرکتی. حالا بخواست تسامح کنید بگیم قایت فلک حرکتی، حالا سوال میکنیم قایت حرکت چیست؟ الان بحث ما همینه دیگه، قایت حرکت چیست؟ نمیتونی بگید خود حرکت، چون اگه معنای، چون اگه بگید قایت حرکت حرکتی، معنیش اینه که حرکت میدود تا حرکت شود. خود عبارت غلطه، گفتنی نیست. یه مطلب دیگه است که ما قایت حرکت رو انکار میکنیم، بگیم فلک حرکت میکند بی خودی. یه مطلب دیگه است. خب اینم با تو، آیا فلک حرکت میکنه بی خودی؟ اون حرکت ارادی، اونم از یه موجود عقلی، اونم موجود عقلی که مثل ما خطاکار نیست. میتونید بگید که همینطوری داره حرکت میکنه، حرکت واسه و بی فایده نمیشه، بالاخره روی جهتی داره حرکت میکنه.
اشکالات این مقدر جواب نمیدید،
گفتید که اونچنان آقه نیست، مثل طبیعی، مثل نفس نباتی. ما فلکی داریم بحث میکنیم، نه یه فلکی دیگه ای که شما تصویر میکنیم. فلکی که ما داریم بحث میکنیم داره نفس ناطقه است و نفس ناطقه رو به تعقل داره، کارا رو عقلانی انجام.
نفس
ناطقه
همین
استدلال
مستدش
که
باید
باید داشته
باشه، ما ممکنه
باید بشیم این نفس مستدش. نه، نفس قایم ما ناطقه رو از این طریق ثابت نشده، از این طریق میخوام عقل رو ثابت، همچه موجود منفصله، نه تعقل خود همین نفسی. قبلنا بحث کردن، بحث ما در عقل منفصله نه در عقل متصل. نمیخوام عقل متصل برای نفس خودمون یا برای نفس فلک ثابت کنم، میخوام عقل منفصلی ثابت کنم که در جهان یه موجود عقلی وجود داره، نه اینکه این نفس نباد، این نفس فلکی دارای قوه ایست به نام عاقله. عقل متصل نمیخوام اثبات کنم، عقل منفصل میخوام اثبات کنم. پس نفس ناطق بودن رو از این حرکت نمیخوام نتیجه بگیرم، عقل وجود عقل رو میخوام از این نتیجه بگیرم. نفس ناطق رو ما از اینجا اثبات نمیکنیم. ما الان قبول داریم که فلک نفس ناطق داره، میگیم که فلکی که دارای نفس ناطق دارد حرکت میکند برای رسیدن به هدف عقل، چون نفس ناطقه داره هدف شغلیه. اگه نفسش ناطقه نبود هدف عقلی نداشت، هدف عقلی باید تعقل کنه، هدف عقلی باید تعقل بشه. این نفس ناطقه داره که میتواند هدف عقلی رو تعقل کنه و بعد به خاطر اون هدف عقلی حرکت. صفحه 416 هستیم، سطر 7. وحیه لکونه ها مستوی، عرض کردم خوب بود که این مطلب سرخط برسته می شود. وحیه یعنی این حرکت فلکی، لکونه ها مستدیرتن لا یمکن ان یکونه طبیعیتن، طبیعی نمیتونه باشه، هیچ حرکت مستوی نمیتونه طبیعی باشه. به همون محضوری گرد کردم، لأن الحرکت المستدیره تطب و بعد ان سمت تطرکو، حرکت مستدی یه وضع رو طلب میکند، بعد همون وضع رو ترک میکنه. وضع یعنی مثلا این نقطه از این فلک محاذی باشد با فلان نقطه از مثلا اون فلک بالاتر یا با هوا. خب این محاذات یه وضعیه، این محاذات رو طلب میکنه، بعد به اینجا که رسید نکه چرخش ادامه پیدا میکنه، همین وضع رو دوباره رها میکنه، هم این وضع رو طلب میکنه، هم اون وضع رو رها میکنه. حرکت دورانی این چنینه، لعنه حرکت مستدیره تفت و بود وضعا سمت تفت و وضع رو طلب میکنه، بعد همون وضع رو ترک میکنه. اینجا کتاب ما داره لعانه. در نسخه قدیم همین عبارت هست اما آن نیست، یعنی روی الفش علامت نگذاشته که آن خونده میشه، لعنه هم خونده میشه، ولی روش علامت خیه گذاشته، این نسخه بدر، یعنی جز امت حسابش نکرده و معنو هم نمیشه. منم در وقت خوندن سن نخونده میشه. الان اگر باشه ثم تدرک الان، یعنی در همون آنی که بهش رسید ترکش میکنه، این خوبه اما لازم نبود گفته میشه، گفتنش لازم نبود. بنابراین ندیده میگیم مثلا که فکر میکنم بود نده لآخرن
نبوده و
تطروب
و
وزن
سومت تطروب و اون وزن رو لوزن آخر.
بله ولی عبارت این نبوده، عبارت عرض میکنم نسخه قدیم من دیدم اونم همینه. تو این سرکشی که روی حلب مصحح ما گذاشته تو اون کتاب نسخه قدیم نیست، فقط روش نوشته خیلی خیلی نسخه بده، یعنی تو متن نیست، در بعضی نسخ آمده. حالا تو بعضی نسخ برای چی آمده، چه منظوری بوده نمیدونی، علایل لازم نیست میکشش، اگر باشه عرض میکنم معناش میکنی ولی بیفاید هست. این یه مقدمه، حرکت مستدیره تصف و بعد هم سمت اترکو. مقدمه بعدی، والمطلوب به تب لا تکون و محروبن ان لا یکون و محروبن ان هو به تب، اونی که به طبیعت طلب می شود نمی تواند به همون طبیعت مورد نفرت قرار بگیرد. ممکنه یه طبیعتی طلب کند چیزی و یه طبیعت دیگری از اون چیز نفرت داشته باشه، ولی فرض اینه که یه طبیعت داره، همین طبیعت داره چیزی رو طلب میکنه، همون چیز رو هم نفرت داره، این شدنی نیست. هم آدم موجود مرید باشه ممکنه اینو طلب میکنه، بعدم که باشه رسید نفرت رو پیدا میکنه، میگه نه نمیخوام یکی دیگه، اون ممکنه. ولی موجود طبیعی اینطور نیست، موجود طبیعی یه مطلوب طبیعی داره، وقتی به اون رسید دیگه نمیتونه فرار کنه، بلکه یه ارادیه.
مطلب ما مسئوله در بودیم از روی طبیعتی که ما دیرم تحت داره سخنبر دیم و اگر طبیعت
این قطعه
باشه باید
به مستقیم
باشه.
این قانون طبیعته، کار نداریم که حالا طبیعت موجود در عالم افراد یا طبیعت موجود در عالم عناصر، اصلا طبیعت شأنش این است که اگر چیزی رو طلب شد از اون فرار نمی کنه. حالا میخواد طبیعت عناصر باشه طبیعت افراد، شما میفرمایید این طبیعت رو ما در عناصر یافتیم چگونه سرایت بدیم به افراد. عرض می کنم اگر با تجربه این حکم رو در طبیعت به دست می آوردین حق با شما بود، می گفتید در عناصر تجربه کردی، در همین مورد تجربه باید تحفظش کنی، حق نداری سرایتش بدی به جایی که تجربه نکردی. ولی ما این مطلب رو از راه تجربه دست نبردیم، حکم عقلیه، حکم عقلی ما به همه جا سرایت بدیم. مثلا قانون تناقض، استحاله تناقض ما کجا فهمیدیم؟ ما بالاتر از این عالم که نرفتیم، تو همین عالم فهمیدیم، منتها نه با تجربه دست بودیم، با حکم عقل دست بودیم. نظام دید در عوالم دیگر ما این تجربه استحاله تناقض سرایت میدیم. اگر چیزی با حکم عقل به دست آمد در تمام عوالم سرایت میدیم. قانون سنخیت، قانون سنخیت رو اگر ما با تجربه به دست آورده باشیم که این عالم نمیتونیم در مورد خلق خدا سرایتش بدیم، بگیم پس خدا هم مصانق مخلوق خودش، اما اگر با قوه عقل به دست آورده باشیم اینجا سرایت میکنیم. فلاسفه معتقد ما سنخیت از طریق عقل به دست آوردیم نه از طریق تجربه، سنخیت بین علت و معلول، پس باید در عالم اله هم باشیم. متکلم میگه تو این عالم به دست آوردی، باید تو همین عالم خرجش کنی، نمیتونی بری عالم بالا سرایتش کنی. حرکت طبیعی مرکب بدونی. شما می فهمید اینجا حرکت طبیعی مرکب باشه. حرکت طبیعی مرکب بدونی. یکی این که دو عامل داشته باشه که هر دو حرکت به یک سمت اختزا کنند، حرکت این عامل رو با حرکت اون عامل جمع میکنی، مجموعه رو میگیم حرکت مرکب. قسم دوم اینه که یک عامل حرکت به این جهت رو اراده کنه یا اختزا کنه، عامل دیگر حرکت به سمت مخالف رو اختزا کنه یا اراده کنه، بعد تفاضل بین حرکت این رو میگیریم میگیم حرکت مرکب. حرکت مرکب مجموع حرکت اینه یا تفاضل حرکت اینه، ولی در هر دو حال باید عامل متعدد باشه. در حرکت مرکب حتما باید تعدد عامل داشته باشه، ولی معنا نداره که حرکت مرکب تصور کنه. در باره فلج نفس واحد وجود داره، عامل حرکت یکیه نه دوتا. حرکت مرکب در حرکت در فلج محاله، مگر حرکت فلک رو یک بار تبعی بگیرید یک بار استقلالی بگیرید. استقلالیش به توسط نفس خودشه، تبعیش به توسط نفس فلک و لفتش. این کار کرده در افلاک حرکت مرکب قائلن، اونجا حرکت مرکب ولی یک نفس نیست. یعنی فلک های درون حرکت تبعی میکنن به تبع فلک و لفتش، حرکت استقلالی میکنن به تبع خودشون. فلک و لفلاک اونا رو مثلا به سمت مغرب سوق میده، نفس خودشون به سمت مشرق سوقشون میده و حرکتشون که حرکت مرکب، یعنی برایند دو حرکت رو در نظر میگیرن. عامل رو دوتا میگیرن، اونجا هم که حرکت مرکب قائلا عامل رو دوتا میگیرن، یکی نفس خود این فلک، یکی نفس فلک نهم. هیچ یا حرکت مرکب از عامل واحد حاصل نمیشه. ما الان بحثمون در عامل واحده، حرکت فلک کار نداریم به اینکه حالا تبعیش یا استقلالی. این حرکت واحد فلک عامل واحد داره، نمیتونه مرکب بشه. پس اینکه شما تصدیق کردید تصدیق شده این باشه. بعد هیا ارادی اتون، یعنی این حرکت فلک حرکت ارادیست. لأن الاراده لها ذلک، اراده حق دارد ذلک رو. ذلک یعنی تطل و بود ان ثم تطل و کن. ذلک اشاره داره به تطل و بود و تطل و کن. اراده برای او این مطلب هست که تطل و بود ان ثم تطل و کن، ولی طبیعت این مطلب براش نیست. طبیعت حق نداره که هم طلب کند چیزی را هم فرار کند از همون چیز، اما اراده این کارو میتونه بکنه. پس باید حرکت فلک رو حرکت ارادی قرار بدیم، چون این وضع داره درش اتفاق میفته، این طلب و ترک داره درش اتفاق میفته. این طلب و ترک در حرکت ارادی اتفاق میفته، در حرکت طبیعی اتفاق نمیفته. پس حرکت فلک ارادی هست، طبیعی نیست. خب تا اینجا ثابت شد که حرکت فلک ارادی هست.
شما حرکت استداره
فلک رو فرض گرفتید،
که من حرکت
استداره
رو محض
بودم، نه حرکت استداره فلک. حرکت استداره محض نمیتونه، حرکت استداره محض در فلک چیه؟ آتش شرخون رو شما میشخون، حرکت استداره بیدید، این حرکت ارادیه یا غیر ارادیه؟ حرکتی که شما ایجاد میکنید، درست حرکت حرکت قصیه، ولی قصر وابسته به اراده اینه میشه حرکت ارادیه. یه موجود شما یه موجود طبیعی درست کنید، یه موجود طبیعی، بعد بگید که حرکت میکنه.
شما از فرض
گرفتید
که طبیعی
نمیتونه
استفاده
بشه. فرض گرفتید حرکت طبیعی رو شما اگر قبول کنید، میبینید که باید به سمتی باشه و نمیتونه از اون سمت فرار کنه، در حالی که شما در حرکت استداری میبینید به سمتی هست و از اون سمت هم فرار میکنه، به وضعی هست از اون وضع هم فرار میکنه، ولی میشه استداری طبیعی نیست. شما در حرکت اجزای اتم رو دارید مثال میزنید. اگر ما در اجزای اتم غالب نفس باشیم که نمیتونیم رد کنیم، ممکنه ملکی مبکر باشیم کار بکنیم، اگر غالب نفس باشیم که باز حرکت می حرکت برید. اگر قائل به نفس نباشیم اونجا حرکت مرکبی است که دو تا عامل توشید، یکی عامل گریز از مرکز، یکی عامل جاذبه. اون هسته اتم این هسته ای رو که دورش میچرخه میخواد جذب کنه از طریق قوه جاذبه، اون هسته هم میخواد از این مرکز گریز پیدا کنه، این دو تا عامل باعث چرخش میشه. این داره فرار میکنه، اونا داره میکشه. اگر فرار میکرد به خط مستقیم میرفت، اگر میکشید به خط مستقیم میامد. حالا که داره تنازع دو عامل پیش میاد، این نمیتونه بره بالا، نمیتونه بیاد پایین، همون که میشه. یا این توجیه که امروزه برای حرکت دورانی میکنه، توجیهی که دیروز میکردن این بود که نفس حرکت دورانی ایجاد میکنه، توجیه امروز اینه که این دو قوه ایجاد میکنه. خب این حرکت میشه حرکت مرکب به تمثل دو عامل. ما در فلک این دو عامل نداریم، ما در فلک چنانچه ثابت کردیم نفس داریم، با این مبنا داریم مطلب داریم. حالا کسی نفس رو در فلک منکر شد، دو تا عامل قائل شد، وقت بحث شما پیش میاد. یعنی ما با مبنایی که میگوید فلک دارای نفس است و نفس حرکتش میدهد داریم بحث میکنیم، در اونجا حرکت مرکب اتفاق نمیفته. ولی حرکت الارادیه تکون لقایت لا محاله، حرکت ارادی باید لقایت باشه. و هیه لا تجوز و اون قایت جایز نیست که خود حرکت باشه، لعنه ها لیست مطلوبتن رضاته، حرکت مطلوب رضاته ها نیست. هیچ شیء متحرک اینجور نیست که حرکت کند تا خودش بشه. حرکت حرکت کند که حرکت باشد، اون غلطه. هیچ چیزی نمی رود که خودش بشه، چون بالاخره خودش هست که داره میره به سمت یه چیزی. به سمت خود شدن نمیتونه بره، چون خودش خود شده دیگه. وقتی خود شده دیگه نمیتونه بره دوباره خود بشه. بلکه حرکت انجام میشود لیتعدی الی غیرها و هو المراد بالقایه. یعنی غیر مقصود ما از قایت هم غیر، اون نه هر غیری بلکه غیری که حرکت به سمت او متوجه هست، اون قایت. پس هوه زمینش به غیر برمیگرده، منتها غیری که در این عبارت آمده، یعنی غیری که حرکت میرود به سمت او و به سمت او توجه داره، او قایت است. حالا این قایت اما حسیت و اهمیت. تا اینجا ثابت شد که برای فلک هر قایت موجوده، قایت خود حرکت نیست، قایت امریست ما برای حرکت. حالا میخوام بگیم این حرکت، این قایت یا حسیت یا اهمیت. حسی بودن رو باطل میکنیم، عقلی بودن ثابت میشه. به دو دلیل حسی بودن باطل میشه. دلیل اول اینه که قایت حسی یا قایت شهوانیست یا قایت غزلیست. شهوت قوهیست برای جذب ملائمات، این قوه این خدا در حیوانات از جمله انسان هم که بالاخره حیوان ناطقه قرار داده. خب به شهوت، شهوت برای جذب ملایمات و چیزهایی که مطلوب مونده با شهوتمون جذب میکنه، یعنی با خواست. غضب برای دفع منافرات و چیزهایی که نمیپسندیم با قوه غضب دفع میکنه. پس غایت حسی یا غایت شهوانیست یا غایت غضبی، دیگه از این دوتا بیرون نیست. یعنی یا لذیذه که ما با قوه شهوت جذبش میکنیم، یا منفوره که با قوه غضب جذبش میکنیم. قایت حسی اینه. خب این قایت حسی برای موجودی هست که ماده منفعله داشته باشه، یعنی ماده‌ای که از ملائمات منفعل بشه تا به سمت ملائمات بره، از منافرات منفعل بشه تا منافرات رو دفع کنه. اما اگر ماده انفعال پیدا نکرد، نه لذائز حسی براش هست، نه منفورات حسی براش هست، در نتیجه قوه شهوت و غضب نداره تا غایت حسی داشته باشه. فلک این چنین فلک ماده منفعله نداره، فلک وضعش عوض میشه، فقط وضعش حالت انفعالی داره. فلک در مادهش، در صورتش، در کیفش، در کمش، در عینش انفعال نداره، یعنی تغییر توش نمیاد. ذات فلک تغییر نمی کنه، صورتش، مادهش، عینش، یعنی مکانش. ممکن نیست این فلک که بین دو تا فلک محصوله بره رو فلک بالایی یا بیاد در توپ فلک پایینی، همون مکانی که داره حفظ میکنه، کیفش و کمش هم حفظ میکنه، فقط وضعش تغییر میکنه. انفعال برای فلک هست فقط در وضعش، جزا حرکت وضعی پیدا میکنه، در چیز دیگه انفعال نداره. بنابراین ماده فلک منفعل نیست. اگر منفعل نیست، حالت لذت و حالت غضب بهش دست نمیده، شهوت و غضب براش نیست، پس قایت حسی نداره. قایت حسی مال موجودی است که مادهش منفعل بشه تا بتواند بر اثر انفعال ماده لذت یا نفرت بده. و فلک این چنین نیست، پس لذت و نفرت نداره. اگر لذت و نفرت نداره، قایت حسی نداره. این دلیل اول برای این که برای فلک قایت حسی وجود نداره. والحسیه اما جذب و ملائمن به اضافه بخونید، اونطوری که مسهل نوشته جذب و ملائمن نخونید. والحسیه اما جذب و ملائمن فشهویه و اما دفع و منافرن فغضبیه. اون قایت حسی یا جذب ملائم یعنی لذت هست که در اون صورت می شود یک قایت شهوی، یعنی قایتی که با نیروی شهوت تعقیب می شود. و اما دفع منافر یا دفع امر ناپسنده که میشه قایت غضبی، یعنی قایتی که به توسط غضب تعقیب می شود. و هما یعنی این دو نوع قایت که جذب و دفعند، مختصن به اجسامی که براشون ماده منفعله باشد که لذت ببرند به حالت ملائمه و نفرت پیدا کنن از حالت منافره. اون وقت در مقابل حالت ملائم عکس العملی که عبارت از جذب است نشان بدهن، در مقابل حالت منفور هم عکس العملی که عبارت از دفع است نشان بدهن. این در صورتی که ماده منفعل داشته باشن، کما فی انواع حیوانات. ولی الافلاک و لیست چزارک، افلاک این چنین نیستن که ماده منفعله داشته باشن. افلاک مادهشو منفعل نیست، در نتیجه نمیتونن قایت حسی مثل شهوت و غضب رو داشته باشه. این یه دلیل برای این که برای فلک قایت حسی نیست. دلیل دیگر این که قایت حسی متناهی هست و صاحب قایت وقتی به این قایت حسی توقف بیشونه. مثلا حیوان وقتی که به اون لذت خواسته شده میرسه، دیگه رسید یه حرکت نمیکنه. وقتی به خوراکی میرسه که میخواد از خوردن اون خوراک لذت ببره، دیگه حرکت نمیکنه، تعقیب نمیکنه، خوراک در دستش هست. یا وقتی از چیزی نفرت پیدا کرد و او رو دفع کرد، دیگه دو مرتبه ادامه نمیده حرکتش رو. پس لذت اگر قایت قایت حسی باشه، قایت حسی دوام پیدا نمیکنه، در حالی که فلک دائما داره طلب میکنه. پس معلوم میشه قایتی رو دنبال میکنه که اون قایت دوام پیدا میکنه و اون قایت نمیتونه قایت حسی باشه. پس قایت فلک، قایت حرکت فلک، قایت حسی نیست. و ایزن کل حرکت الالدیزن که از طریق شهوت انجام میشه، او قلبت که از طریق غضب انجام میشه. غضب سعی داره که بر اون منافرات قلبه پیدا کنه و اون منافرات رو از خودش دفع کنه، ولو قلبه پیدا شدن با فرار باشه که بالاخره یه نوع دفع. ایزن کل حرکت الالدیزن او قلبت الان نحوه موجود به حیوانات متناهی هست. حرکت به سمت قایت حسی متناهی است، در حالی که حرکت فلک متناهی نیست، پس به سمت قایت حسی نیست. این دلیل دو. از این دو دلیل نتیجه گرفته شد فنحصر از قایتها فی العقلیه. معلوم شد قایت خود حرکت نیست، معلوم شد قایت قایت حسی نیست، پس منحصرن باید قایت قایت عقلی باشه. فنحصر از قایتها فی العقلیه کما فی حرکاتنا از صادر عن عقل عملی. حرکات ما بعضی هاشون صادر از شهوت هست، اینا قایت حسی دارن. بعضی صادر از غضب هست، اینا قایت حسی دارن. بعضی صادر از عقل عملی هست، اینا قای تحلیل هست. مثلا عقل من تصور میکنه که فلان کار به صلاح نفس من، به صلاح انسانیت من، بعد ما حرکت میکنیم به سمت اون کاری که صلاح دید. این امریست که عقل عملی ما تصورش کرده و تغییرش کرده. این امور، این حرکاتی که منشأش عقل عملی ماست به سمت اهداف عقلی است، حرکاتی که منشأشون شهوت و فضله به سمت اهداف حسی است، اما حرکاتی که منشأشون عقل عملی ماست به سمت اهداف عقلی است. نمیگه عقل نظری، چون عقل نظری حرکت کننده نیست، عقل نظری کارش ادراکه. عقل عملی بر طبق ادراکی که عقل نظری میکنه حرکت میکنه، حرکت میکنه و دستور حرکت به قوای مادون و آخسر و اعضا میگه. تمام حرکات های ما، اراده های ما که بالاخره منشأ حرکت هست، اینا ما رو عقل عملی هست، مال عقل نظری نیست. عقل نظری ادراک میکنه، ادراکاتش رو به عقل عملی میده، عقل عملی به پایین تر از خودش دستور حرکت میده. حالا یا به اراده دستور میده که این چنین حرکت کن، یا به پایین تر از اراده به اعضا دستور میده که این چنین عمل کنن. تمام این حرکت ها مربوط به عقل عملی هست. وقت اگر حرکت عقلی باشه، عقل عملی مباشرتاً داره تنظیمش میکنه، اون وقت به سمت هدف عقلی است. حرکاتی که صادر هست از عقل عملی ما به سمت اهداف عقلی هست، حرکات فلک هم به سمت اهداف عقلی هست. کما فی حرکات ما صادر از عقل عملی که به سمت اهداف عقلی است. این مطلب تمام شد. حالا از این به بعد میخوام از اون مطلب دوم که دوام حرکت استفاده کنیم.